خوب و همه اینا پیدا بشه، این را ما میگیم، نه اینکه باید رو بگیرن از اینا، این مراد نیست. یه عبارتی ایزاه و جامع المقاصد و چند کتاب اینا هست، این یه عبارت ها رو میخواستم بخونم، یه چند کلمه راجع به این میخواستم عرض کنم چون دخالت داره در این مطلب. و بعدم من استثنای وجه کفین خیال میکردم بعد از این بحث مسئله استثناست، بعد دیدم نه، در عروه یکی دو تا مسئله دیگه هست که البته طول نداره، اونا رو میخونیم. استثنای وجه کفین میمونه برای بعد پس فردا، چون طول میکشه قطع شدنش درست نیست. دانه دیگه کلیش رو للمرأة، روایت هم للمرأة است. اونم للمرأة داره. دانه عبارت ایزاه اینه، شروع غلوب ما نوشتیم، همجوره خود من گم میکنم که کجا نوشتم اینو. بله، تذکره اینجوری داره: هل یجوز للذمیت النظر الى المسلمه للشیخ رحمه الله تعالی قول انه لا یجوز و هو احد وجه الشافعیه لقوله تعالی او نسائهن. این تعبیر است که در تذکره هست. در ایزاه همین مطلب را داره، منتها اینجوری داره: قول بالمنع و امکان الى الوجه والکفین لقوله تعالی او نسائهن. در جامع المقاصد هم همین مطلب رو داره، همین مطلب ایزاه را داره، منتها تعبیرش این است که خلافاً لشیخ فی احد قولی جامع المقاصد، و جامع المقاصد هم شبیه به ایزاه داره. بله، شبیه به ایزاه جامع المقاصد هم داره. نه، این زیادی احد قوله مال جامع المقاصد نیست. جامع المقاصد همین تعبیر را که ایزاه کرده، این اون تعبیر را جامع المقاصد داره. خیلی جاها شبیه به همه، چون هر دوی از اینا مربوط به قواعد، گاهی جامع المقاصد اخذ کرده از ایزاه، همون تعبیرها را آورده. در مسالک تعبیر ایزاه و جامع المقاصد را داره، منتها تعبیر لشیخ فی احد قولی. سبزواری هم همون جور مانند مسالک گفته. اینا از نظر چیزی ایزاه تابع پدرشه در این جهت، جامع المقاصد هم تابع ایزاهه، و مسالک هم خیلی موقع مطالبی که هست به تبع محقق چرکی که در تبع اساتید شهید ثانی بوده فرموده. کفایه سبزواری هم که دوره بعده. اونی که هست لشیخ قولون انهو لا یجوز، این ایهام داره که شیخ کعنه دو تا قول داره، قول جواز و قول تحریم. با اینکه ما هرچی گشتیم قول به تحریم را راجع به قول به تجویز را از شیخ پیدا نکردیم. شیخ فقط مسئله ذمیه و امثال اینا رو در تبیان عنوان کرده و اونجا فرموده جایز نیست. جاهای دیگه عنوان نکرده و ظاهر این جمله این است که عنوان کرده منتها جایز دانسته. این هست. جای دیگه هم یک عموماتی چیزی در کلمات شیخینا نیست. این تعبیر قولون برای خاطر عبارت تذکره درسته، چون اونی که متعرض شده این در یه جا متعرض شده این مطلب رو گفته، جای دیگه متعرض نشده قولون میشه گفت. ولی این متأخرین آمدن مثل مسالک و کفایه فی عهد قولیه تعبیر کرده. هر که کلام علامه و ایزا صریح در این معنا نیست که دوتا قول داشته باشه، اون جایی که یه جا عنوان کرده اونجا حکم تحریم کرده، جای دیگه هم ممکن عنوان کرده باشه ممکن عنوان نکرده باشه، میسازه با هر دو. یه اشعاری داره که ان ذات قولینه مسئله در نظر شیخ، ولی اینا که صریحا گفتن فی احد قولی این مطلب درست نیست، شیخ دوتا قول نداره، یعنی دوتا عنوان نشده تا بگی. نه نشده اونا. بله نه کثرت ابتلا نیست، اونجور هم نیست، و اون کتاب های قبل از شیخ هم کتاب های مختصراته. شما هدایه و نمیدونم مقنعه و چطور اینا خیلی مختصراته. کتبی که جنبه های تفریع و یه قدری چیز هست از زمان شیخ تقریبا هست، و شیخ و جماعت عده کثیری هم همه مفسرینی که من خوندم برای شما اینا قائل شدن. اونا قبلیانم. اونی که فعلا عمده من میخواستم عرض کنم راجع به این جمله است که ایزا بعد از تذکره یه زیادتی داره، که این زیادتی هم در جامع المقاصد هست هم در مسالک و هم در کفایه سبزواری، که تعبیر میکنه و این کان الی الوجه و الکفین. این مطلب در کلام شیخ نیست. شیخ چون راجع به مسئله وجه و کفین در تبیان نظر قطعی نداده، گفته الاحوت قول ابن مسعوده که ما زهر را به ثیاب حمل کرده، و بعدش هم قول حسن گویا حسن بصری است که به ثیاب و وجه حمل کرده. این را به طور قطع نفرموده، فرموده الاحوت چنین. بنابراین نساء هنه که آیه رو تفسیر کرده، یعنی نساء مؤمنین یا مؤمنات حالا هرچی هست، استثنایی که شده از استثناء زینت مخفیه است. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر. حالا ما بحثشو بعد میاییم اینو میکنیم که این استثناءهایی که در اینجا شده از زینت مخفیه است. میگه زینت مخفیه رو به چند دسته میشه نشون داد، یکیش هم عبارت از نسائهنه که از این مفهومش استفاده میشه که زینت مخفی حالا هرچی هست این را به غیر مؤمن مؤمنات نمیتونن نشون بدن، به زنهای دیگه نمیتونن نشون بدن. حالا اگر وجه و کفین داخل زینت مخفی نباشه، داخل مازهر باشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم و این کان علی الوجه و الکفین شیخ خواسته بفرماید که جایز نیست. شیخ راجع به این مسئله نظر قطعی نداده در تبیان، کتاباش هم مختلفه در کتابهای دیگه، بعضی جاها تجویز کرده بعضی جاها تحریم کرده، مختلفه. اینجا هم احتیاط کرده، چیزی در نمیاد. و خارجن اینی که ما عرض میکنیم این نظر شیخ، اما ما اونی که عرض میکنیم این است که مراد غیر از وجه کفینه، چون مسئله کشفی که مطرح بوده بین عامه کشف وجه و کفین نیست که در این مسئله که به ذمیات، چون همین مسئله که زن مسلمان میتوانه خودش ارائه بده به زنهای غیر مسلمان، این در بین عامه مطرحه، مورد اختلافه، بحثه. اونی که عامه عنوان کردن و این روایات هم در همون محیط ها صادر شده عبارت از این است که چادر رو برداره، یعنی خمار چارغت و امثال اینا برداره، مو و گل و گردنش و یه مقدار از سینه اینا طبعا باز میشه، خیلی متعارف. این آیا برای مسلمان ها جایزه؟ آیا برای مسلم ذمیات و یا اینا جایزه یا جایز نیست؟ این مورد اختلاف بین عامه است. این روایت همین روایتی رو که ما خوندیم، ان یکشف بین یهودیت و نصرانیه لا ینبغی یا لا یجوز، مراد عبارت از همین این است که چارقتشو برداره، همین که سنی ها عده قائل شدن که جایز نیست، بعضی ها میگن جایزه، مراد اینه. لذا ما وجه و کفر را منظور ما نیست از این که پیش اونا حتما باید یه چادری سر کنن، امثال اینا همون چارقت هاشون رو بر ندارن که ظاهر بشه چیز، مراد ما اینه. خب نه بله. نه اون ممکن بود کسی ممکن بود بگن که اصلا از اینا رو بگیرن که راه ندن تا ببینن صورت اینا رو ببینن میده چیو؟ هم می کنم اینجا که به شیخ نسبت داده بودن و این کانه دلال وجه و الکفین، هم ایزا، هم جامع المقاصد، هم مسالک، هم کفایه، همه اینا به شیخ نسبت داده بودن. اون تا ما عرض کردیم که این نسبت درستی نیست. عبارتی را که در تذکره است که اولی اونجا به امکان علل وجه و الکفین نداره، از ایزاه به بعد شروع شده این جمله و در محیط صدور هم این مراد نبوده که روایات منزل باشه. آیه قرآن ما بحث میکنیم در مسئله وجه و کفین، اون بحثش رو میکنیم انشاءالله. یجوز لکل من الزوج و الزوجه ان نظر الى جسد الاخر حتی العوره مع التلذذ و بدونه، بل یجوز لکل منهما مس الاخره لکل عضو من کل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه. یه بحثی است که البته بحث خیلی طول نداره، این است که زوج و زوجه در مسئله نظر یه محدودیتی ندارن، زوج به بدن زوجه حتی العوره میتونه نگاه کنه و عکس هم زوجه هم هاکذا، لمس هم جایزه با تمام اعضا، تمام اعضای طرف مقابل را لمس کنه، این جایزه. در اینجا فقط مخالفی در مسئله نظر کسی نیست، اونجوری هم که ما گشتیم نقلم که کردن آقایونم، اون حکایت هم غیر از همونی که ما پیدا کردیم چیز دیگه ای نقل نکردن. یک نفر مخالف در مسئله است، ابن حمزه در وسیله اونجا تصریح میکنه که نگاه به عورت زن حرامه. الان یادم نبود که آیات راجع به عورت زنه یا نگاه به عورت، این عبارت شایدم الان اینجا به نظرم، نه اون راجع به کراهتش، حالا این در جماعی من عبارت چون نوشتم، بله این دل جماع داره، اونم زن داره. فل محرم ان نظر الى فرج المرأه حالت الجماع، بله یه فقط راجب فرج مرأه گفته، عکسش را نداره. خب بحث این است که این دلیل این مطلب را که ایشون ذکر کردن، دلیلش عبارت از دلیل بر جوازش، ادله آقای خویی استدلال میکنن، دلیل بر من را هم ذکر میکنن و رد میکنن. دلیلی که بر جواز میخوان آقای خویی استدلال کنن میفرماین بر این که آیه اطلاق آیه کریمه و روایات کثیره دلالت میکنه بر این که نظر جایزه، این رو ایشون طرفین. بعد استدلال میکنن آیه چطور دلالت میکنه، می‌فرماید آیه زنها رو که فرموده که زنها غزه بسر کنن، از این غزه بسر استثناء شده به اوله. اون وقت بنابراین اطلاق استثناء اقتضا می‌کنه که جواز نظری رو که برای به اوله اثبات شده به تمام اعضای بدن طرف بشه نگاه کنه. پس جواز نظر زن را به وسیله استثناء از وجوب غزی که برای زن هست، مقتضای استثناء ازواج از وجوب غز بر زنها، نظر زن به عورت مرد بودن را اثبات میشه بالاطلاق. نظر مرد به عورت زن نگاه کردن هم از استثنایی که والذین لفروجهم حافظون که اونجا از ازواج استثناء شدن، از اون استفاده میشه که مردها هم به عورت زنها میتوانن نگاه کنن. این فرمایش آیه خویه، این آیه. اون وقت روایات که اون مسئله دیگه است، ولی به نظر ما اینا خیلی با عجله نوشته شده، چون آخرها اینا رو نوشتن، وقت اونجور هم نداشتن. کجای آیه قرآن هست که استثناء کرده باشه از جواز نظر ازواج را؟ اونی که هست راجع به این که زنها وجوب ستر دارن و نسبت به ازواجشون وجوب ستر ندارن ادهی، اما اینها می توانن نگاه کنن به ازواج خودشون، به تمام مواضع ازواج خودشون. اصلا راجع به می توانن نگاه کنن به ازواجشون در قرآن چیزی نیست. لازم نیست ستر کنند از ازواج، این هست الا استثناء شده، اما اینها می توانند به ازواج نگاه کنند که مراد بحث راجع به اینه که از ولیغزوزن من ابصارهن نه استثناء شده باشه و بگیم که در قرآن آیه هست که زن می توانه به بدن شوهر نگاه کنه و این یه همچین آیه در قرآن نیست. ملازمه خارجی هم نیست برای چیز، چون برای خاطر این که استثناء از مسئله ستر، محارم و چی و چی اینا استثناء شدن، آیا ملازمه داری محارم به اونا بتونن زنها به عورتهای محارمشون نگاه کنن؟ یه ملازمه خارجی هم که نداره که. اون خلاصه ایش خلط شده بین عدم لزوم ستر که زنها ستر لازم نیست در مقابل زوجه، و این چه رفتی داره که می توانن اینا نگاه کنن، خود همین زنها به عورت شوهر اینا، این اصلا چیز نیست. حالا این خیلی مهم نیست، اینا بذار بخشیم. در والذین، اون استدلال دیگه که مردها می توانن نگاه کنن به عورت زنها، ایشون می فرمان والذین لفروجهم حافظون، استثناء شده اون در زنها، حفظ از زنهاشون لازم می. این آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لابصارهم حافظون که نداره که، میگه حفظ فرج باید بکنن و نسبت به زن حفظ فرج لازم نیست. خب مباشرت میتونن بکنن، اما میتوانن نگاه کنن به فرج او؟ این آیه راجع به این که نیست. اگر آیه بود والذین هم لابصارهم حافظون الا علی ازواجهم، شما میگفتید فرض کنید با اطلاق استفاده میشه برای اینکه میشه نگاه کرد به عورت زن هم. این میگه والذین لفروجهم حافظون که میگه زنا و امثال اینا رو محرمه که روایات دیگه هم هست الا علی ازواجهم، اما مسئله نکاح نظر را هم استثناء کرده باشه، بگه اجازه میدین نگاه بکنن و از به زنهاشون نگاه کنن و بعد با اطلاقش بگیم که حتی العبره دلالت میکنه، یه همچین آیه ای از آیه چیزی استفاده نمیشه. و تازه من به نظرم اگر فرضاً استثنایی هم در اینجور موارد باشه، باید دید این استثناها در مقام اطلاق حتی از ناحیه مستثنان یا اطلاق از ناحیه اون مابقیه، اون که تحت مابقی تحت الاستثناست، عقد سلبی مورد چیزه. لا صلاة الا به طهور ازش استثنا که میخوان بکنن اطلاق از این ناحیه نداره که اگر طهوری شد دیگه چیز دیگه شرط نیست. اطلاق استفاده میشه بدون طهور فایده نداره. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، معناش این است که غیر از لا یبدین الا لبولتین، زینتشون جایز نیست مگر اینا. این در مقام اطلاق عقد سلبی قضیه است که ارائه زینت به غیر از این چند دسته جایز نیست، اما به این دستم تمام زینت ها رو میشه ارائه داد یا نه در مقام بیان این کار نیست. مثل این است شما بگید آقا در این منزل غیر از چند نفر حق تصرف ندارن، از این اموال حق ندارن بردارن، از این در میاد که بله دیگران ممنوعن ولی این دستم هر مقدار بخوان تصرف بکنن میتوانن، این در مقام بیان اینا نیست. نه کجا هست آقا، این چه حرف اولویت داره؟ میگه روایات هم میگه چشم کور میشه نباید نگاه کنه، چه اولویتی داره نگاه کردن به اونجا؟ چه ملازمه داره؟ چه اولویت داره که میگه نگاه کردن نه شده در چیزای دیگه؟ نگاه نکنن برای این دیگه تالی فاسد داره، میگه ثمرش عبارت بچه چیز میگه اما در میاد خوبی چه بانه داره برای این چیز شدنش؟ خب حالا دیگه میدونم باشه، میگه حتی غیر ازواج یعنی چه؟ شما چی میگید؟ شما میگه می ملازمه نداره برای چیز، این بحثش خیلی چیز مهم نیست. اون وقت چیو؟ اون وقت پس ما عمده این است که به آیه نباید تمسک کنیم. بحث اینه که روایاتی در مسئله، روایت ابو سعید خدری دلالت داره در اونجا پیغمبر اکرم نهی کرده، اون وصیت به امیرالمؤمنین نهی کرده از نظر به بله فرج المرأه و میگه نظر به او یورث الاما برای چیز. اما در ولد بعضی جام کلمه ولد را نداره، تفسیر شده گفتن ای فل ولد او منشأ میشه. این هست به روایت ابو سعید خدری تمسک شده. البته این مطلب نهی پیغمبر به طرق مختلف نقل شده، هم در روایت ابو سعید خدری هست، از روایت های دیگه هست، که مجموعاً انسان اطمینان پیدا میکنه به اینکه یه همچین نهی از پیغمبر راجع به این موضوع هست، چند به طرق مختلف نقل شده. ولذا ما بگیم اشکال سندی بکنیم که آقای خویی اشکال از نظر سند اشکال کرده، نه اشکال سندی نداره، مستفیض این نقل مختلف با هم بله متعاضدی که به دیگری. بحث منتها در دلالت این روایت و بعدم معارض ببینیم داریم یا نداریم. عمده این است که دلالت روایت خودی ذاتاً دلیل نیست و علاوه بر این که معارض دیگر دلیلی که اگر ظهور ابتدایی هم داشته باشه او رو چیز نکنیم. این روایت پیغمبر که هست، نهی پیغمبر و وصیت پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه، در ضمن یک مجموعه نهی هایی است که خیلی اکثر اینها اکثر حالا اکثر شاید غریب اتفاقش نهی های کراهتیه. اون وقت حالا در بعضی از تعبیرات هم خود نقل ها خود کره هم به کار برده شده، ما به اون کره ها استدلال نمی کنیم به چیز، ولی میگیم کره ها چون در مقابل به معنای جامع استعمال میشه، هم در تنزیه و هم در تحریم همه از اینا استعمال میشه. لذا نه کرهه دلالت بر حرمت میکنه و نه نهیی که در سیاق نواهی که اکثر غریبه به اتفاقش نهی های تنزیهیه دلالت بر حرمت میکنه. و این خلاصه به روایت ما نمیتونیم استدلال کنیم برای حرمت. متن روایت هم البته یه مختصر اختلافی در اون دخیل نیست در اصل مطلب، بین نقلی را که علل نقل کرده و نقلی که فقیه و عمالی نقل کرده اختلافه، در متن روایت اختلافه، ولی این اختلافی در مفاد تفاوت نمی کنه. در نقل علل این است که همین خطاب را راجع به این مسئله هم خطاب به امیرالمومنین شده. چیو؟ اون وقت ما حالا یه قدری قویه در چیزایی که الان داریم چیز میکنیم، نه موهون نیست، استفاضه داره. یه چیزایی مجموع روایات ما نگاه کنیم در اون محیط اینجوری نبوده، الان ما عادتها تفاوت میکنه در چیز کردن. در خلاصه نقل علل خطاب و سیاق هم اقتضا میکنه خطاب باشه، چون تمام جملاتش نمیدونم 30 تا یا بیشتر جملات همش خطاب به امیرالمومنینه. اینجا خطاب نیست. لا ینظر احدکم، لا ینظرن، یا لا ینظر احدکم یا احدون، اختلاف نسخ اینجوری تغییر داده. ولی در فقیه و در امالی این عبارت جمله عوض شده، ولی در علل نه، اون این جملهش هم خطابه، لا تنظره، اینجوری تعبیر داره. حالا به هر حال این روایت ذاتاً دلالت نداره بر تحریم و علاوه معارضای صریح داره که یکی از اینا روایت سماع است و روایت ابو حمزه است و روایت ها و شاید هم روایت دیگه هم باشه. اون وقت اونا صریحاً گفتن که جایز نگاه کردن و امکان یورسل اما این هست. اینجا آقای خویی یک سبق بیانی از ایشون شده یا چجور شده یا مقرر صحبه چیز شده تعبیر میکنه که و صحیحت سماعه، با اینکه روایت سماعه در طریق زرعه است، زرعه همه واقفی میدونن، راجب سماعه آقای خویی عقیدش اینه که واقفی نیست، اونم خیلی اختلافی سماعه، ولی آقای خویی او رو واقفی نمیدونه، ولی در طریق زرعه است، زرعه همه واقفی میدونن. این روایت موثقه باید تعبیر بشه نه صحیحه، اینجا تعبیر صحیحه شده، این چیز نیست. بعد یه مطلب دیگه ای آقای خویی دارن که در قبلنم عرض شد، ایشونم اینم جای دیگم قبلیم بود، میفرماین حتی کراهت استفاده نمیشه، چون علتی که ذکر شده او تعلیل یک اشاره به یه حکم ارشادی است که اگر شما نگاه بکنید بچه کور میشه و این در مقام حکم مولوی نیست و بنابراین کراهت هم استفاده نمیشه. و این به نظر ما این تعجبه، ارشادی در جایی ما میتونیم بگیم که بگیم مولا بی تفاوت راجبه اون مرشد و الیهش، که اون کاری نداره، در حکم یه جمله خبریه است به طرف چیز بی تفاوته. آیا شارع مقدس از این روایاتی که نهی کرده این کار را نکنی بی تفاوت میگه بچه شما کور بشه یا نباشه برای من فرقی نمیکنه، من اگر مثلا امتناع بکنید هیچ ثوابی نداشته باشه یا اگر چیز کرده باشید هیچ بی اعتنایی نباشه؟ یقینا اینجور نیست. شارع نسبت به اینکه طفل مؤمن کور دراد اینجور نیست که بی تفاوت باشه، و نهی در اینجا بگیم جنبه مولویت نداره، هر چیزی که یک اثر خارجی یه علتی ذکر شده باشه که از مولویت نمیفته که، میزان برای مولوی عبارت از این است که این نهج هیچ خاصیتی از نظر قرب و بعد نیاره، امتثالش قرب نیاره، مخالفتش بعد نیاره، این میشه نهی ارشادی. مثل اوامر اطیع الله، قرب و بعد با این است که شما عظیم الصلاة نماز را ترک بکنید یا به جا بیارید، زکات را به جا بیارید یا ترک. خود اطیعوی خودش قرب و بعد علاهده نمیاره، اونا ارشاده. اما اینا یقینا پیغمبر نمیخواد که اشخاص بچه هاشون کور بشن و امثال اینا. اینا مولویست و منتها کراهت داره به حسب ادله. خب الخنسا مع الانسا که الذکر و مع الذکر که الانسا. خنسا دست ما که نیست که، اینا حکمته. چه از کجا میدونه اولا کور نمیشه؟ از کجا میدونه کور نمیشه؟ اینی که روایت میگه. از کجا شما میگه علم غیب کیو؟ اینا حکمته، اینا مطالب حکمته که چیز تعبیر میکنن، تعبیرات اینجورا. الخنسا مع الانسا که الذکر و مع الذکر که الانسا. اگر شخص خنسا میخواد نگاه کنه به انسایی، این رو خنسا میگه خودش را مذکر در نسبت به این حکم نظر، حکم مرد را داره، یعنی مرد ممنوع از نگاه کردن، خنسا هم در این جهت حکم مرد را داره. اگر طرفش زنه، طرفش مرده، خب چون زن جایز نیست نگاه کنه به مرد، اینو بحث میکنیم که جایز هست یا نه. زن جایز نیست نگاه کنه به مرد، اینجا اگر طرف مرده، خنسا خودشو در اینجا زن باید فرض بکنه و نگاه نکنه، در این جهت طبق احتیاط باید عمل بکنه. حال با مذکر خودش رو حکم انسا رو بار کنه، با مؤنث خودش رو حکم رجب رو بار کنه، مذکر رو بار کنه. خب دلیل چیزیشم این است که چون خنسا مردد ما بین این است که مرد یا زنه، از باب علم اجمالی که داره، از اول تکلیف که تکالیف یا مردا رو داره یا تکلیف زنها رو داره، از باب علم اجمالی باید موافقت هر دو بکنه. این دلیلش. البته آقای خویی یه مثالی که ایشون میزنه، این مثال ایشون محل مناقشه است و مبنای خود آقای خویی. ایشون میفرمایند که تعبیرش اینه: هو یعلم اجمالا به حرمت نظر الى رجل الذی هو محل ابتلائه هو وجوب الجهر فی الصلاة. اینو ایشون دارن، این مجمالی داره که یکی از این دورکا، یا باید در نماز اگر مرد باید جهرن بخانه و اگر زن هست باید نگاه نکنه به مردی که محل ابتلاست. ایشون داره. این مثال ایشون مثال غفلتی بوده که اینجا ذکر کردن از ایشون، چون خود ایشون عقیدش این است که نگاه کردن زن دلیلی نداریم که به مرد نشه نگاه کنه غیر از عورت، اونجا اشکال میکنه. از اینجا روی مبنای دیگران که انه مشک کردیم این مثالی که زده، چون اون قبول نکرده. خلاصه استدلالی که میشه الان مثال بمانه، از باب قاعده شک در مکلف و به، مکلف و به نمیدونه این خودش، ولو منشأ مکلف به بودن، چون نمیدونه خودش آیا مرد یا زن، قهرن مکلف و بهاش مردد بین متباینات میشه و باید احتیاط کرد. این مطلبیست که نظر سید. ولی این مطلب رو ما مکرر عرض کردیم که به نظر ما خنسا طبیعت ثالثه است. این مبتنیست به این که خنسا یا مرد باشه یا زن، و احکام ثابته به مردها هم اطلاق داشته باشه، حتی خنسا رو هم بگیره. این دو مقدمه رو ما باید قائل بشیم. ولی به عقیده ما خنسا طبیعت ثالثه است و حتی کلیه سالس هم نباشه اطلاق این روایات خونسا را گرفتن مشکل به نظر ما میاد، چون مفهوم عرفی مرد و زن یه مفهوم خاصی در باب مرد نیست که بگیم من نمیدونم که آیا اون مصداق برای اون معنایی هست که فی علم الله چنین است. مثلا دندش 18 تا باشه یا 17 تا باشه این ملاک مرد و زن نیست در به حسب مستعمل فیه عرفی، تا بگیم که من الان نمیدونم دنده این چند تاست، اون وقت بگم که فی علم الله که یکی از ایناست، پس این در مقام واقع یا مرد یا زن. مرد و زنی که عرف معمولی از اول اسم میگذارن و به نظرش میاد، اونی که رحم داره زن حساب میکنه، اونی که وقاع بکنه نطفه چیزی داره که طرف را هم حامله بکنه اونو مرد حساب میکنن. اگر یه کسی هر دو کار ازش بیاد یه حالت برزخی بین اینا قائلن. نه اینکه در مقام ثبوت فی علم الله یه مرد، لفظ مرد در مقابل چه وضع شده بگیم که خدا میدونه که اون موضوع لهی رو که عرف معمولی هم استعمال میکنن منطبق با اینه، اونیست که نمیدونم اعصابش چجور باشه و این فوفی علم الله خب اعصابش چنینه میشه مرد. نه، اونی که مرد و زن استفاده میشه این یه حالت برزخی داره. در روایات هم خیلی موقع حکم متوسط بین مرد و زن ظاهرا راجع به ارث اینا خونسایی مشکل را حد وسط بین مرد و زن ارثشه و از جا میجوره. اون وقت این اولا بنابراین اگر ما خونسا را یه طبیعت حد برزخی ما بین مرد و زن بدانیم، اون احکام مشترک بین مرد و زن که به عنوان انسان ثابته، انسان به عنوان انسان ثابته، اون برای خونسا باره. اون وقت عناوین خاصه که به عنوان مرعه یا به عنوان رجل مرد ثابته، ذکر یا انسا، این عناوین خاصه ما دلیل نداریم ثابت باشه. اون وقت بنابراین از این ناحیه خونسا مقتضای قاعده براءت. و اگر به فرض ما دلیل داشتیم، مسئله‌ای که حرج مهمترین حرج برای خونسا هست که چادر سر کنه غیر از محارم هیچ کس او رو نبینه، خب برای خاطر این که خب ممکنه مرد باشه ممکنه زن باشه، نه مردها ببینن نه زنها ببینن، فقط منحصر بشه به چیز و تمام احکام مردها عمل کنه تمام احکام زنها رو، این حرج مهمترین حرجها هست و این یقینا یه همچین حکمی رو خداوند روی چیز بار نمی کن. حرج نوعی خیلی شدید خونسا نمیتونه یه همچین حکمی داشته باشه. و تازه اون علم اجمالی هم که ایشون ذکر کرده بودن، یا در نماز باید جهر چیز بکنه و یا در مسئله ستر تکلیف داشته باشه، این علم اجمالی هم به عقیده ما دلیل به این عمومی داشتن که علم اجمالی هم باید رعایت بشه بین چیزهایی که اختلاف سنخ دارن از نظر تکلیف، دلیل بر لزوم علم اجمالی ما نداریم. عقلا تمام نیست، نقلا هم به این توسعه تمام نیست. و بنابراین خونسا فقط چیزهای احکام ثابتهی برای انسان برای خونسا ثابته، احکام خاصه مرد یا زن اینها براعته. حالا بریم بحث استثناء و الهی کفن که اون دیگه